أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد ونعمة الله على أعدائهم أجمعين. در بيان ضابط بقاعده عام که بر اساس اون ضابطه حکم در مثال‌های متعددی که در کلام مرحوم آقای خویی و غیر ایشون ذکر شده است معلوم بشود، به اینجا رسیدیم که در مواردی که شخص از عین مملوک غیر یا به تعبیر واضح‌تر از عین مغصوبه استفاده می‌کند برای اینکه در عین مملوک خودش تغییری پیدا بشود و حالت جدیدی در عین مملوک خودش پیدا بشود، در این موارد یا از اون عین مغصوب و مملوک غیر جرم و جزئی در عین مملوک شخص باقی میماند در حالت جدیده، اون عین مملوک شخص واجد و مشتمل بر جزئی از عین مغصوب هست، یا اینکه نه مشتمل بر اون نیست. در فرضی که بله استفاده از عین غصبی به نحوی باشد که شخص اون عین مملوکه را که در او تغییر ایجاد شده، این عین مملوکه واجد جزئی از اون عین مغصوبه باشد، هرچند اون عین اون جز و اون جرمی که از عین مغصوبه باقی مانده است در عین مملوک شخص قیمت نداشته باشد، مالیت نداشته باشد، ولی تصرف در عین مملوک در حالت جدید جایز نیست، چون مصداق تصرف در مال غیر، در ملک غیر هست. ولو مالیت هم نداشته باشد اون جرم و جز، ولی تصرف در او می شود بر اساس همون نکته ای که در مواردی که عین تلف می شود، بقایای عین تالفه مملوک مالک خودش هست، ولو قیمت نداشته باشد، از مالیت خارج شده است، ولی از ملکیت و مملوکیت لمالک سابق خارج نشده. و بر این اساس در این جایی که خارج نشده بلکه باقی در ملکیت هست، شیئی جزئی از عین مغصوبه در عین مملوک زید وجود دارد، خب زید نمیتواند در این مال تصرف کنه. با توجه به در این قسمت وجه عدم جواز تصرف و وجه حرمت تصرف معلوم هست. بر این اساس اگر در این مثالها، مثالهایی که ذکر شده، ما اون مثال سبق لو و حدید را به سبق مغصوب در نظر بگیریم، این داخل در این مورد اول هست. در اینجا ولو رنگی که غصبی بود، مملوک غیر بود، الان بله اجزایی از این رنگ که در لو و در حدید باقی مونده دیگه قیمت نداره، کسی بابت این پول نمیده، خود این قابل مبادله و معاوضه و بذل عوض نیست، مالیت ندارد، ولی چون جزء جزئی جز موجود هست، جرم دارد، این به همون ملک مالک سابقش باقی هست. شخص بخواهد در این چوب رنگ شده، آهن رنگ شده تصرف بکنه، تصرف در ملک غیر یا تصرف در متعلق حق غیر هست که جائز نیست. این مال فرض اول این بود. ولی اگر استفاده از عین مملوک غیر، استفاده از عین مغصوبه برای تغییر عین مملوکه به این نحو باشد که چیزی از اجزای اون عین غصبی باقی نمونده، باقی نمیماند در این عین مملوکه، به طوری که حالت جدید عین مملوکه را حساب بکنیم، در این حالت جدید لا یستوق که بعد شیئی از اجزای غصبی در اون وجود دارد، جرم و جزئی از عین غصبی به صورت متمیز و متشخص در اینجا وجود نداره، جرم و جزئی باقی نمونده، فقط اون عین غصبی اثری که داشت، تأثیری که داشت، این هست که در اینجا وصفی برای عین مملوکه پیدا شده. این عینی که الان موجود هست در حالت جدید، خود اون عین غصبی وجود ندارد، ولی اوصاف اون عین غصبی الان اینجا وجود دارد.
بین تمایز هم داشت؟
به طوری که معلوم باشه در نظر عرفی، در مقابل اون صورت اول دیگه، صورت اول جرم بود دیگه. حالا این نه، مقصود از تمایز اینی که گفته شده بعد، اگه مقصود شما این باشه، بعد در سکنجبین اون خودش باقی نمونده، جرم او باقی نمونده. حالا پس حالت دوم جایی هست که از عین غصبی که استفاده شد برای تغییر حالت در عین مملوکه، در حالت جدید، بله در حالت جدید اون عین غصبی، اجزای اون عین وجود ندارد. سر نمی کنه که اون از اون عین شیئی باقی مونده، جرمی باقی مونده، جزی باقی مونده، این چنین خصوصیتی ندارد. فقط اونی که محقق هست و صادق هست اینه که اون عین غصبی موجب پیدا شدن وصفی در این عین شده، عین مملوکه شده، موجب پیدا شدن وصفی در عین مملوکه شده. وصف اون عین مغصوب الان موجود هست، ولی عین مغصوب جرم و جزی از او الان وجود نداره، وصف او وجود داره. این مواردی که لم یبقی شیئون من اجزای عین مغصوبه به نحو متمیز و متشخص وجود نداره، خود این حالت هم دو قسم دارد. یا این حالت جدیدی که برای عین مملوکه‌ای که در اون از عین غصبی استفاده شده، یا در این حالت جدید به عنوان آخری غیر از عین، عنوان عین مملوکه و عین مغصوبه، عنوان آخری سد میکنه، اسم آخری سد میکنه، یا اینکه نه، در این مواردی که لم یبق از عین مغصوب الا وصفی و جرم و جزی باقی نمونده، این حالت جدید بقای اون عین مملوکه حساب می شود، عنوان ثالثی بر او سد نمی کند، بقای عین مملوکه حساب می شود. و گفته می شود که این عین مملوکه برای زید قبلن این وصف را نداشت، الان همون عین وصف دارد. نسبت به عین این حالت جدید انتصاب ندارد، انتصاب ندارد به اون عین مقصوبه، فقط انتصاب دارد به عین مملوکه، به عین زید. خب این دو تا قسم در این حالت دوم که لم یبقی من عین المقصوب شیئون و انما بقی وصفون، از اون دو تا قسم در اینجا پیدا میشه. در قسم اول که لم یبقی از شیء مقصوب الا وصف، ولی این عنوان صادق بر این شی در حالت جدید یا عنوان ثالثی هست غیر از عنوان عین مملوکه، غیر از اسم اون عین مقصوبه، یا عنوان ثالثی در اینجا صادق هست. اگر حالت جدید به نحوی باشه که به حسب نظر عرف صورت نوعیه ثالثی داشته باشد، عنوان ثالثی داشته باشد، در این قسم از حالت دوم اونچه که اتفاق می افتد اشتراک در ملکیت هست، چون این عین جدید نه بر او سد می کنه بقای عین قبلی، عین مملوکه نه سد می کنه بقای عین مقصوبه. یه شیء ثالثی هست که این شیء ثالث حاصل شده است از اختلاط عین مملوکه با عین مقصوبه، با عین مقصوبه. خب این حالت جدید، این حالت جدید و این عنوان جدید چون متولد از اون دو تا عین هست، از نظر ملکیت مالک این حالت جدید، مالک عین خاص در حالت جدید که عنوان سوم بر او منطبق هست، همون مالک اصلین هستند، ولی و مقدار ملکیت هم به نسبت قیمت در اصلش هست. این مربوط به حالت قسم اول از حالت دوم. قسم دوم از حالت دوم که لم یبقی از عین مقصوبه الا وصف، جوری است که عنوان ثالث برای سر نمی کند، بلکه ما یصدق بر این شی همون عنوان عین مملوکه هست، ولی با این فرق که قبل از اختلاط عین مملوکه بلا این وصف بود، فاقد این وصف بود، الان واجد این وصفه، الان موصوف به این وصف خاص هست. اگه مورد از این قبیل باشه، یعنی در قسم دوم از حالت دوم باشه، حکم این مورد اینه که در اینجا اون مالک عین مملوکه، همون اون که در حقیقت او استفاده کرده است از عین مقصوبه برای تغییر حالت در عین خودش، اون ضامن بدل برای اون ضامن بدل برای عین مقصوبه هست، چون او تلف شده، لم یبقی منه شیئون، و این شیء موجود هم، عین موجود هم مصداق اون عین قصوی نیست. بنابراین در این مورد این عین به تمامی مملوک مالک عین، مالک اون عین مملوکه هست، هم مثلا زید فرض کردیم، و نسبت به مقصوب و من که مالک عین مقصوب بود، نسبت مقصوب و من فرقش فقط به بدل منتقل می شود، بدل این عین مقصوبه که بدل عین مقصوبه که مثل یا قیمت باشه، چون الان چیزی از او باقی نمونده، تلف شده، حکم تلف مال غیر، اتلاف مال غیر زمانه به مثل و بدل هست، مورد مثلاق برای این می شود. به نحو قاعده عام و ضابطه عام، اونی که با ارتکاز اقلایی سازگاری داشته باشه و سیره اقلا و بنای اقلا در باب زمانات مساعدت با او داشته باشه اینه. حالا بیاییم با توجه به این ضابطه و قاعده که گفته شده بیاییم مثالهای مختلفی که در کلام مرحوم آقای خویی زده شده این مثالها را نگاه بکنیم، حکم این مثالها معلوم می شود. مثال سبق لو و بله مثال سبق لو و الحدید به سبق مقصوی که معلوم شد این داخل در اون حالت اول بود، ولی مثال های دیگه ای که در کلام مرحوم آقای خویی زده شده، مثال اولی مثالی که در عبارت مرحوم آقای خویی بود که واضح بود در این مورد که زمان به بدل هست، من المثل و الغیمه، جایی بود که شخص از حطب غصبی مملوک غیر یا نفت غصبی بیاید گرم بکنه آب که مملوک خودش هست. خب مثال معلومه دیگه که اینجا نفت و بله حطب چیزی از او در این آب گرم وجود نداره، این قسمت واضح هست، ولو استفاده شده است از نفت و حطب غصبی در گرم کردن آب، ولی این شیء موجود این آب هست دیگه، آب گرم همون بقای آب قبلی هست، فقط یه وصفی اینجا پیدا شده به خاطر استفاده کردن از نفت یا حطب غصبی این وصف حرارت در این پیدا شده. معلومه که در اینجا آنچه را که حق مقصوب و من هست بدل نفت یا حطب هست، ولی در این آب گرم شده معلومه که حقی نسبت به این مورد نداره. این مثال واضح هست به خاطر اینکه هیچ وصفی به تعبیر که در کلام مرحوم آقای خویی اومده اصلا وصف خود اون اینجا نیست، حتی وصف او هم اینجا باقی نمونده، در این مورد حتی وصف او هم باقی نبود، اون یه وصفی در آب ایجاد شده، نه اینکه حرارت از اون نفت منتقل شده باشه حرارت نفت حرارت حطب در آب باشه. این معلومه، این مثال حکمش معلومه. اما مثالهای دیگه‌ای که در کلام مرحوم خویی آمده است در جایی را که بله در مثالهای بقیه مثالها، یکی از مثالها این بود که همین محل بحث سبق صوب به سبق غصبی، سبق صوب به رنگ غصبی، حکم این مورد هم که محل بحث هم بود فر اول همین بود، حکم این مورد معلوم میشه چون در اینجا اون اتفاقی که افتاده است در بین این هست که از رنگ غصبی رنگ مملوک امر استفاده شده برای رنگی کردن لباس، ولی حالت جدیدی که اتفاق افتاده است عنوانی که برش سر میکنه عنوان صوبه، میگوین این صوب همون صوب قبلی هست که قبلا رنگ نداشت الان رنگ خاص دارد، حالت جدید لا یستق علیه عنوان سالس غیر از عنوان صوب غیر از عنوان قصد، حالت عنوان سالس برای سر نمی کنه. بله وصف رنگ قصبی، وصف رنگ قصبی این لون خاص الان در این صوب وجود داره، ولی لم یبق من السبق شیئون جرم و جزی از او باقی نمونده. خب در این مثال که محل بحث در همین فرع اول هست معلوم میشه که در اینجا اون چرا که مالک السبق مستحق هست بدل این سبق من المثل و القیمه در خود این صوب رنگ شده مسبوق در خود او حقی نداره، روی این حساب تصرف در این صوب رنگ شده تصرف در ما یکون مملوکن للغیر یا متعلقن لحق الغیر حساب نمی شود، چون مصداق بله تصرف در او حساب نمی شود، این لبس، لبس این صوب حرمت ندارد، حرمت که نداشت صلات در چنین لباسی مانع از صحت ندارد. در این مثال معلوم شد که از قبیل عنوانی است که بله در از قبیل مواردی است که عنوان ثالث سد نمی کنه، بلکه همون عنوان شیء عین مملوکه سد می کنه و اون شیء مقصوب عین مقصوب طالب حساب می شود. لم یبق منه شیء. این در این مثال که محل بحث بود حکم معلوم میشه. اما مثال های دیگه ای که فرمودن، مثال بله در کلام مرحوم آقای خویی مثال زده شده بود به چای خشک که روی اون آب گرم بریزن که چای درست بشه. این مثال سوم، این مثال رو بخوایم حساب کنیم، این مثال از مواردی است که عنوان ثالث بر حالت جدید صادق هست. این مثال می شود مثل همون سکنجبین که دو تا ماده با هم مخلوط شدن، سرکه و شیره با هم مخلوط شدن ولی و حالت جدیدی پیدا شده که به این حالت جدید نه سرکه سر می کند نه شیره سر می کند بلکه عنوان ثالث سر می کند، شیء ثالث بر او سر می کند که سکنجبین هست. چون این حالت جدید نتیجه و متولد از دو تا ماده هست، مالک این عین جدید، این حالت جدید همون مالک الاصلین هستند به نسبت قیمتی که دارن. مثال چای خشک از این چای خشکی که قصد بکنن شخصی قصد بکند و آب گرم بر او بریزن از این قبیله. چون در اینجا به چایی که درست شده قابل شرب هست بعد از اینکه آب گرم ریختن و مثلا دم شده و اینها، این به این عنوان چایی نه عنوان آب اطلاق می شود نه عنوان چایی خشک اطلاق می شود. هیچ یک از اون دوتا عنوان اولی که ماده تشکیل دهنده این چایی هست، دو تا عنوان های اصلی بر این سید نمی کنه. این شیء آخری هست. شاهد بر این که این شیء آخری هست اینه که در بعضی از موارد که چایی خیلی رنگش کم باشد، کم رنگ باشد، اعتراض میکنن میگه این چایی نشد که این آب زرد شد. از اون وقت چایی اونیست که برای چایی یه عنوان آخری غیر از آب اطلاق میکنن. اگر این نشوندنده اینه که مثال چای خشک قصبی قصب شده که آب گرم ریختن چای دم کشیده، این الان شیء آخری شده. شیء آخر که شد چون متولد از دو تا اصل هست، در ملکیت تابع همون اصل به نسبت قیمتی که دو تا اصل دارن. مثال چایی از قبیل مثل مثال سکنجبین هست که عنوان آخر سر می کنه. اما مثال آخر، دو تا مثال دیگه باقی مونده. یکی مثال برنجی که روغن قصبی بر اون ریختن، یکی هم مثال شکری که با او شربت درست کردن. در مثال برنجی که روغن قصبی بر روی اون ریختن، اینجا این حالت جدید را که ما نگاه بکنیم عنوان ثالثی بر او سر نمی کنه، می گوین برنج، منتها قبل از این چرب نبود، الان دارای چربی و دسومت هست. می شود از مواردی که لم یبق جرم و جز از شیء سابق، از عین قصبی لم یبق جرم و جزئی، و این بر این حالت جدید هم عنوان ثالثی غیر از دوتا عنوان اصلی سر نمی کنه، بلکه همون عنوان عین مملوکه که عنوان برنج باشه سر می کنه، ولی واجد این وضع در مقابل حالت قبلی که فاقد این وضع بود. خب این در این مورد hokme in maurer ham hamun hokme saube rang shode be rang ghasbi mishe dige natije mishe ke dar in maurer ham in berenj رنگ شده برنج چرب چرب شده به وسیله روغن در جایی که اجزای روغن باقی نباشه به حسب نظر عرف اجزای شیعی از او باقی نبونده فقط وصفش باقی مونده این بله تصرف در این برنج که الان حالت جدید هست تصرف در ملک غیر نیست خوردن او مانعی ندارد روی حساب اگر در مهمانی احراز بکنه شخص که روغنی که روی برنج ریخته شده روغن غصبی هست خوردن این برنج چرب که روغنی شده خوردن او مانعی ندارد چون خود برنج که ملک صاحب خونه بود این روغن ولو غصبی بود ولی این روغن غصبی با ریختنش روی برنج تلف شده لم یبقی منه شیئون و تصرف در این برنج روغنی تصرف در ملک غیر و ما یتعلق بالغیر نیست مثال برنج روغنی از این از با مثال چای فرق میکنه اینکه در کلام مرحومای خویی اینا همه را یه جور فرض کرده نه اینجور نیست باید بین اینها فرق گذاشت مثال آخری مثال شربت بود که مقداری از شکر را بله آب مملوک شخص هست ولی شکر غصبی هست شکر غصبی را بله ریختن ذوب کردن در آب نتیجه‌ای که پیدا شده شربته شربت درست شده این که بله شربت درست شده این درست شدن شربت مثل درست شدن چایه یعنی عنوان آخری بر او سر میکنه به او الان آب نمیگویند بله مقدار شکر مثلا کم باشه به طوری که مثلا مثال چای بگوین آب زرد مثلا اون فرق داره ولی اون جایی که در مواردی که شربت درست شده اون عنوان صادق بر عین موجود در حالت جدید عنوان ثالث هست که این دوتا ماده دوتا اصل تأثیر داشتن در تحقق این حالت جدید چون تأثیر داشتن در تحقق حالت جدید ملکیت نسبت به این حالت جدید تابع ملکیت نسبت به اصل هست به نسبت قیمتی که این دوتا اصل دوتا ماده دارن پس نتیجه این شد که به حسب بله در مواردی که از عین غصبی برای تغییر حالت در عین مملوک استفاده می شود اینها در این مورد اقسامی فرض می شود حالات متعددی فرض می شود به حسب بعضی از حالات تصرف در حالت جدید تصرف در ما یتعلق بالغیر در مملوک غیر حساب می شود ولی به حسب بعضی از حالات و بعضی از اقسام تصرف حساب نمی شود با توجه به این ضابطه خود مورد بحث در فرع اول که صوب رنگ شده به بله رنگ غصبی را در نظر بگیریم در این مورد صلات در چنین لباسی صلات در مقصوب حساب نمی شود صلات این غیر مصداق حرام نیست لبس چنین صوبی لبس حرام نیست تصرف حرام نیست تا مورد بشود از قبیل صلات در مقصوب و همون محذور اینکه جمع نمی شود بین نهی از غید و امر به تغییر یا ترخیص در تغییر با نهی از غید جمع نمی شود اون محضور اینجا پیدا بشه نه اینجا تصرف در چنین لباسی نماز خوندن در چنین لباسی مانعی ندارد یعنی همونی که مرحوم سید در مرد فرموده بود به کثیری از اعلا در اینجا با مرحوم سید موافقت داشتند در این فر، همون فرمایش مرحوم سید می شود. مختار مرحوم سید در این فر اول مختار مرحوم سید تمام هست و اگر و تعلیقی که بعضی از اعلام در اینجا به عبارت مرحوم سید دارن که مخالفت با مرحوم سید در این فر باشد، نه اون تعلیق تمام نیست.
شما بدن من ضامن ارزش افزودم دیگه نیستم.
بله.
10,000 تومان، 10,000 تومان.
بله بله.
اما اجتماعی
اینها 30,000. بله بله. معلوم که اون تا کل نه کار معلوم که تلف نه.
ولی در دو صورت قبل
ارزش افزودش هم نه، اون مال جدید به نسبت مالیاتی به نسبت ملکیت این اصلا ضامن که اصلا ضامن نیست، اصلا این تمامش ملک اون نیست که در این موارد این زمان ارزش افزوده مال جا به جا در جای اطلاق میکنن که خود ای تمامش مال او باشه بعد بگن که ضامن اون. ولی در اون مثال سکنجبین، در مثال چایی، در امثال اینا اصلا تمام این حالت این ملک اون نیست که، ملکیت او نسبت به اون به نسبت قیمتی که دارد. اگر چای خوش، اون مقدار چایی که مصرف شده یا اون مقدار شیرهی که مصرف شده با اون آبی که به او اضافه شده نسبتش 1:2 باشد، مثلا نسبت قیمت ها 1:2 باشد، این اصلا مالک 2/3 این چایی هست، مالک 2/3 سکنجبین است، 1/3 سکنجبین ملک اون صاحب شیره هست، ملک او اصلا نیست. اینجا بحث ارزش افزوده اینجا نمی آید، چون اینجا اصلا در خود ملکیت اون قیمت داشت، قیمت ها، قیمت دو تا از دو تا ماده اصلی تعیین کننده سهم دو طرف در ملکیت هست. ملکیت این حالت جدید به نحو مطلق و تماما مال صاحب و صاحب مثلا سرکه در مثال سکنجبی نیست، مال صاحب آب گرم در مثال چای نیست، ملکیت بخشی از این مال ملک او هست، نه تمامی.
اونجایی که این باقی مونده بازم
اینه کجا در کدوم فرق این رنگ باقی مونده به نحوی که قیمت داشته باشه یا اینو وصف. خب اونجا همونا در اونجا گفته شده که این هم بقایای این تالف ساده، این داغ مثل در جایی را که شخص مال دیگری را تلف کرد بقایای این تالفه به ملکیت مالک سابقش باقی هست. غاصب بعد از تلف و اگر چیز جزء شکسته از این مثلا کوزه الان در دسترس هست، غاصب نمیتواند در او تصرف کند. در جایی را که مثلا آب را غصب کرده است و رطوبت و قطرات آب الان در دست شخص وجود دارد ولو مالیت نداشته باشد، نمیتواند در این قطرات تصرف بکنه، مثلا مسح بکنند، مسح سر با این قطرات آب بکنند. این بله نتیجه یعنی حکم فر اول بر اساس اون ضابطه و قاعده عامی که در موارد استفاده از عین غصبی برای تغییر حالت در عین مملوک بیان شده، حکم فر اول معلوم شد. اما سه تا فر دیگه که در عبارت مرحوم سید مطرح شده بود، فر دوم در عبارت مرحوم سید این بود که سبق ملک خود مالک الصوب هست، ولی مالک الصوب مجبور کرده است کارگر را که بیاید لباس او را بله لباس او را رنگی بکنه، رنگ خاصی به لباس او بدهد و اجبار کرده است و اجرت این کارگر را هم نمی دهد. غصب در حقیقت غصب نسبت به عمل کارگر اتفاق افتاده است. در این فرد خود مرحوم سید فرموده بودند که اینجا اصلا اشکالی در مسئله وجود ندارد. معلوم است که صلات در چنین ثوبی حرام نیست، صلات در مقصوب حساب نمی شود. فرمودند نه، لوکان سبغو ایزن مباهن لکن اجبر شخصا علی عملهی ولم یعطه اجرته لا اشکال فیه، این دیگه اصلا اشکال نداره، برخلاف فرض قبلی که فرمودن ظاهر جواز هست ولو اشکال دارد و اشکال قابل جواب دارد، ولی این فرع دوم دیگه اصلا اشکالی در بین وجود ندارد. واضح هست حکم در فرض دوم که در فرع دوم که در اینجا صلات در چنین صومی مشکلی ندارد. با توجه به اون قاعده ای که ارائه شده، ضابطه ای که ارائه شده، معلومه که در این مورد حکم همین است که مرحوم سید فرموده، چون در اینجا ولو از عمل شخص استفاده شده است برای تغییر حالت در این عین مملوکه که صوب مملوک شخص باشد، ولی اینطور نیست که شیئی از مقصوب در این مال باقی باشه، شیئی از مقصوب در این وجود ندارد، اون چون مورد قصد عمل بود، عمل هم که از بین رفته دیگه، چیزی از عمل باقی نمیمونه. در مورد عمل، در اون شیئی که مورد عمل قرار گرفته است، سعی نمی کنه که عمل درش موجوده، بلکه اون عمل به استیفا تلف شده است دیگه، به استیفا تلف شده و الان چیزی ازش باقی نمونده. حکم در این فرد معلومه به خاطر اینکه ولو قصبی اتفاق افتاد در اینجا و قصبی اتفاق افتاد، کار حرامی انجام شده، ولی این کار حرام و حرمت قصب ارتباطی با تصرف در لباس رنگ شده به عمل قصبی، به عمل حرام که به استیفای عمل حرام، به استیفای حرام از عمل غیر، این مشکلی ایجاد نمی کنه، محذوری در این وجود نداره. این مثال فرع دوم. فرع بله، در فرع بله، مرحوم ناینی اینجا در ذیل فرع دوم، چون در فرع اول مرحوم ناینی فرمودن فتوای به بطلان داده بودند، فرمودن اگر قصد در عمل اتفاق بیفتد و این عمل تأثیر داشته باشه در ایجاد وزن، این محل اشکال هست، فتوای به بطلان نیست. اینجا تعلیقه زدن در ذیل فرع ثانی، تعلیقه زدن که قد تقدم در تبین من الحاشیت سابقه ان هازا و اشباعه محل الاشکال، یعنی اینا این مواردی که از عمل غیر استفاده بشود این محل اشکاله، فتوا به بطلان نمیدهیم، فتوا به حرمت تصرف نمیدیم، از اون طرف فتوای به جواز تصرف هم نمیدیم، محل اشکاله. شاید اشکالش از این جهت باشه که در جایی که عمل استیفا شده به نحو محرم، که این عمل الان در این شی وجود داره، این عمل وجود داره و تصرف در لباس رنگکاری شده، همونطور که تصرف در صوب هست، تصرف در عمل غیرم هست، وجه اشکال باید این باشه، که این وجه هم معلومه که وجه ضعیفی هست، وجه تامی نیست. این حکم فرع دوم. فرع سوم، فرمودن و کذا لو اجبر علی خیاطت صوب او استأجر ولم یؤت اجرته. در این فرع سوم مرحوم سید بله دو تا قصه را بیان کردن، یکی این که اجبار بکنه خیاط را بر خیاطت صوب، که خیط از خود مالک صوب هست نه از خیاط، اجبار بکنه و اجرت هم نمیده. قسم دوم، حالت دوم جاییست که از اجاره بسته است با او، قرارداد شرعی منعقد کرده است با این عجیر، با کارگر، با خیاط، که لباس او را بدوزد ولی اجرت او را نمیدهد. قرارداد شرعی بسته است ولی اجرت او را نمیدهد. در این دو تا صورت فرمودن در اینجا هم در جایی را که خیط مال خود مالک باشد، این هم لا اشکال فی، این هم واضح هست که تصرف در صوب در این فرع سوم که در دو تا مثال دو تا مورد برای او بیان شده، تصرف در او مشکلی نداره، چون ولو عمل غیر استیفا شده است و بله حتی اگر به نحو حرام هم استیفا شده باشد، ولو استیفای عمل غیر به نحو حرام تحقق پیدا کرده، ولی الان این صوب رو که میخواهد تصرف بکنه، تصرف در صوب، تصرف در مملوک غیر و در ما یتعلق بالغیر نیست، چون لم یبقی من عمل اون خیار شیئی در این لباس دوخته شده، ولو عملش در این تأثیر داشت در تحقق لباس دوخته شده، ولی چون لم یبقی شیئ منه، تصرف در لباس مشکلی ندارد. این فرع سوم. فرع چهارم هم این هست که بله خیاط را مجبور می کند به این که لباس او را بدوزد با خیطی که مملوک خیاط هست، نه مملوک صاحب الثوب، یا قرارداد اجاره می بندد با خیاط که لباس او را بدوزد و در دوخت لباس هم از خیط مملوک خودش استفاده بکنه، با خیطی که مملوک خودش هست خیاط لباس او را بدوزد ولی اجرت این خیاط را نمیدهد. در این دوتا صورت فرمودن که اینجا در ابتدا فرمودن عیبی ندارد، نماز صحیح هست، فتوای به صحت، ولو احتیاط استحبابی به ترک صلات هست. در یک شق احتیاط وجوبی کردن، اون شق جایی بود که امکنه رد الخیط به فتقی، این فرمایش مرحوم سید در این دو مورد هست. در فرع چهارم پس دو مورد را مرحوم سید مطرح فرمودن. مورد اول جایی است که خود مالک الثوب بدزدد خیط خیاط را، خیط را از مالک الخیط لباس خودش را بدوزد، یا اونی که مرحوم سید عنوان فرموده اجبار بکنه خیاط را به این که با خیط مملوک خودش لباس شخص را بدوزد. این مورد اول. مورد دوم مورد استیجار. نسبت به مورد دوم که مورد استیجار باشد، مورد استیجار باشد اشکال شده است، ولو در تعلیق عروه در کلام همه اعلام نیومده است، ولی این اشکال در شروع در عده زیادی از کتب این اشکال در مورد استیجار آمده است، ولی در مورد خیط، خیطی که مملوک خیاط هست، فرمایش مرحوم سید که فتوای به جواز دادن فقط یک مورد را احتیاط وجوبی کردن، اشکال کردن به این که نه، این خیط مقصوب از قبیل همون بقایای عین طالفه هست که از عین مقصوب شیئی باقی مونده است، جرم و جزئی باقی مانده است در عین مملوکه، روی حساب تصرف در عین مملوکه که مشتمل بر مال غصبی هست مصداق تصرف در حرام می شود. صلی الله علی محمد و آله الطاهر. الله صلی علی محمد.